أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم یادآوری کنیم جمله ای را که چند روز قبل مورد گفتگو قرار گرفت بین بنده و آقای محمدی در رابطه با تفسیر دخلتم بهن در آیه شریفه مواردی را نقل کردن از تفسیرها بله تأیید فرمایش خودشون و دخلتم بهن کنایتون عن الجماع ای دخلتم معهن سطر دخلتم بهن ای دخلتم معهن فی السطر و هو کنایتون عن الجماع الکنایه فی قوله دخلتم بهن فهی کنایتون عن الجماع کما تقدم اول خلوه در تفسیر صافی دخلتم بهن ای دخلتم معهن فی السر یا فی السطر و هی کنایتون عن الجماع تفسیر مظهری والبا فی قوله دخلتم بهن للتعدیه او للمصاحبه ای دخلتموهن سطر یا سر که اینجا را غلط تایپ شده دخلتم بهن کنایتون عن الجماع دو سه تا عبارت بعدش هم معید همین که حالا اگر همون تفسیر خوبه تکرار شده یا نه تفسیرهای دیگری هم بعد بهش هی زمیمه شده ای دخلتم معهن سطر و دخلتم بهن کنایتون عن الجماع که حالا تو این قطعه عبارت تکراره ای دخلتم معهن سطر و دخلتم بهن کنایتون عن الجماع ای دخلتم معهن سطر باز و دخلتم بهن کنایتون عن الجماع ای دخلتم معهن سطر او دخلتم معهن سطر و هی کنایتون عن الجماع کقولهم بنا علیها و ضرب علیها الحجاب تفسیر کنز الدقائق دخلتم بهن ای دخلتم بهن فی السطر و هی کنایتون عن الجماع تفسیر منهج الصادقین دوم دخول مشار الی به قوله دخلتم بهن کنایه است از جماع زیرا که مرد داخل می شود با زن در بستر یا حجله کشاف ان قلت ما معنا دخلتم بهن قلت هی کنایتون عن الجماع که قولهم بنا علیها و ضرب علیها الحجاب یعنی ادخلتموهن السطر والباء للتعدیه بله از تفاسیر بسیاری حضرت آقای محمدی نقل کردن و اینو دیروز لطف کردن و از منم قول گرفتن که همین رو بخونم و خوندم کاملا فرمایش ایشون در این که چنین گفتن و نقل فرمودن 100% صحیح و به جا موارد بسیاری را این عبارتشون آوردن در این حال قابل گفتگوست بله آقا بله خود کلمه فروج او بله یه کنایه گنده تریه بله خود اونم اینطور بله حالا عمده اونه که تحلیل کنید چرا مجبور شدن اینجور معنا کنن، صرفا به حساب خودشون به رعایت ادب و اینکه قرآن اونطور نمیگه یا نه، اگر خود دخلتون بهن نه به معنی الوطی، یا به اون تعبیری که آقای محمدی فرمودن کجا رفتن نشستن نفرمودن بله بله بله، نه مستقیمن به معنی الوطی باشه، مشکلی که ایجاد نمی کنه از نظر معنا که قطعا. و این حالا تفسیرها هم از نظر استدلالات گذشته و بحث‌های گذشته هیچ تأثیری در بحث‌های فقهی گذشته نداره، صرفاً یه گفتگوی تفسیری است که کدام یکی از اینهاست. حالا آیا مشکلی داره که به اون شکل تفسیر بشه که آیون مفسرین کنه آمدن و به این تعویل کردن دو کنایه مثلا؟ حالا حال این که البته بعدش هم وقت اگر کنایه شد ان الجما و یه جاهایش مورد بحث قرار میگیره، دخل فی ستر فی ستر ولم یتعها، اونجا چه حکمی داره؟ اونا با داره بشه نه همین جاست، این همین جاست، همین جاست، بله نه مثل اون نیست، این این عین اونه، همونه که تو ذهنته، بله عین همونه. بله در هر حال من از ایشون تشکر میکنم، لطف کردن، جمع آوری کردن، بالاخره بر آگاهی هامون میافزاید. اتفاقا پشت این صفحه هم یک ورقه چاپ شده دبستان دخترانه ایران یک، یه سفارشات خوبی توش هست آیه محمدی، نمیدونم اونا رو خوندید یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو در اینجا بود که در رابطه با اما گفته شده همونطور که دخول یوجب حرمتش بر پسر این شخص مرتکب و همچنین بر پدر او، همچنین ولو دخولم نباشه صرف بوسیدنش و یا نگاه به بدنش به شهوتن، این هم موجب نشر حرمت می شود و دیگه لا یجوز لابنهی ولا ابیه ازدواج با او، یا اگر مالکش شد لا یجوز له و توه. اصل در بابته با اماء اون چی که در روایات وارد شده، تا بعد بتونیم ببینیم میتونیم از اماء تعدی کنیم به مورد حرائر اجنبیه ام لا. در مورد اماء روایات متعددی در این رابطه داریم که این روایات در این موارد نهی میکند و میگه لا یجوز. روایات عنایت کنید، مستفاد از این روایات، حالا به هر جوری بعدن بنا گذاشتیم، باز مورد گفتگوست. اون چی که محرمه در کجا و در چه مورد؟ آیا همه محرمات اربع یا دو موردش؟ یک. ثانیاً محرم چیه؟ تقبیل، نظر به شهوتن، مس به شهوتن و موارد دیگر، اینا همه محرمه یا نه مختص به بعضی از مواردشه؟ کل ذلک فی ذمه هذه الروایات، که باید از اینها استفاده بشه. حالا ادعی مثل مرحوم صدوق، شیخ، قاضی، ابن حمزه، ابن زهره و عده دیگری قائل به حرمت شدن در این موارد. این عمه این چنینی یحرم بر پسرش و بر پدرش. یک، صحیح محمد ابن اسماعیل قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل تکون له الجاریه، یه مردی کنیزی داره، کنیزش که برش حلاله ولی فیقبلها، تنها این کار کرده که او رو بوسیده، هل تحل لولده، آیا این عمه برای فرزندش حلاله؟ کی؟ نه حالاها، الان که مال پدره، چه بوسیده باشه چه نبوسیده باشه، مال پدر، ملک اونه، ملک یمین اونه، نه ملک یمین پسر. پسر نسبت به او اجنبی است، ملک او که نیست. نه، لو فورس که حالا پدر اینو بخشید به پسر، یا پدر فوت کرد و این عمه ارث رسید به پسر، آیا یجوز لهو که با او هم بستر بشه مثلا؟ املا، اینو از امام سوال میکنه. قال، امام سوال کرد، به شهوتین یقبلها، مطلق سوال کرد. امام فرمود به شهوتین؟ قلت نه، بله، نمیخواست مسافرت مثلا فرض کنید بره و خدا حافظی کنه و اینجوری بود، نه، به شهوتین. قال ما ترک شیئن اذا قبلها به شهوتین، اگر به شهوت بوسید چیزی باقی نگذاشت برای پسره. ما ترک شیئن اذا قبلها به شهوتین ثم ابتدع منه، ثم قال ابتداءً من، خود امام این فرض رو اضافه فرمود، ان جردها و نظر الیها به شهوتن حرمت علا ابیه و ابنه. اینجور هم اگر شد، تقبیل هم نبود ولی برهنش کرد و با نگاه شهوت بهش نگاه کرد، این کنیز هم باز بر پسرش و بعد پدرش حرام می شود اگر یه روزی ملک اونها شد. نه، لا یجوز برای اونها. قلتو، سوال کردم، کنه تعجب کردم، ازا نظر الى جسدها، همینقدر که نگاه بکنه به بدنش حرمت علا ابیه و علا ابنه. قال ازا نظر الى فرجها و جسدها به شهوتین حرمت علی. این یه روایت، روایت یک، باب سوم از احکام المصاحره.
نه
نه نه خیلی، این ربیبه نیست، خودشه، خودشو، خودش میشه حروم، نه دخترش، برای پسرش میشه حروم. خب چه ربطی به ربیبه داره؟ ببین، اصلا مثل که این مسائل که پیش میاد، حالا شما خاص رو نمیگم، برای بعضی از دوستان حالشون عوض میشه، دیگه توجه نمی کنن دارن چی میگن. همچینم امام در اینجاها، بعدم مرحوم سیدم که خوندیم عبارت جا، همینطور میاد شقوقش رو بیان میکنه، تا اون بیخش نگاه میکنه که مسائل درست بیان میکنه. روایت دوم، صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل تکون عنده جاریه، کنیز خدیج، یجردها و ینظر الی جسمها. عنایت داشته باشید کنیزی رو که خرید اگر باش هم بستر شد، این مسلم بر پسرش و بر پدرش حرام میشه، اون قطعیه، جای بحث نیست. البته جای بحث هست در خود احکام عبید و اما، اینا گفته شده. این اون جایی که حالا کسی اگر زنی رو عقد کرد بر پسرش یا بر پدرش حرام میشه، همچنین ازا زن آبه ها اونم بر پسرش و بر پدرش حرام میشه. در کنیزم این حکم هست، در جای خودش بیان شده، عروه لابلای احکام بیان کرده، ولو عرض کردیم مرحوم آقای استبولسن اینا رو حذف کرده، حالا این حکم را بالمناسبه. نه، فرض کردیم جاریه ای رو خریده، هنوز باش همبستر نشده، از زنش جرأت نکرده، ولی یجردها و ینظر الی جسمها نظر شهوتین، هل تحل لأبیه و ان فعل ابوه هل تحل لابنه. دو تا مسئله. قال، امام فرمود، اذا نظر الیها نظر شهوتن و نظر منها الى ما یحرم علی غیره لم تحل لابنه. نه، اگر نظر شهوت کرد، به جاهایی نظر کرد که نگاهش برای افراد نامحرم درست نیست، این دیگه برای پدرش حلال، برای پسرش حلال نیست. و این فعل ذالک الابن لم تحل للاب. عکسش هم همینطوره، اگر صاحب کنیز پدر داره، این خودش پسر اونه، اگر این نسبت به او این کارو کرد، دیگه برای پدرش هم حلال نخواهد شد. این دو. حالا دیگه موضوع مسئله روشنه، روایات مشابه هم. روایت سوم صحیحه دیگری است از همین عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت خوندیم، روایت ششم باب سه بود. روایتی که الان میخونیم روایت هفتم باب شیش. فرجل تکون عنده الجاریه فیکشف صوبها و یجردها لا یزید علی ذلک. کار دیگه هم نمی کنه. قال لا تحل لابدهی اذا رعا فرجها. اگر یجردو به معنای تجرید تمام باشد که رعا کذالک، نه، دیگه برای فرزندش حلال نمی شود. روایت چهارم صحیح محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جرد الرجل الجاریته و وضع یده علیها فلا تحل لابنه. اگر جاریه را لختش کرد، جرده و وضع یده علیها، حالا وضع یده علیها یعنی دست رو شونش گذاشت، دست به بدنش گذاشت، یا دست به موضع خاصش گذاشت، این دیگه حالا اطلاق داره با روایات دیگه چجور باید جمعش کرد باز فیه کلام، ولی فلا تحل لابنه. این آدرس عرض کردم روایت هفتم باب شیش. بله، قبلی سه بود، قبلی عرض کرد. بله، اون گفتم شیش سه، صحیح عبدالله ابن سنان دیگه. بله، دوتا بعدیشو دارم من نقل میکنم، روایت هفتم باب شیش، دومی رو نه اولی رو، هنوز نخوندم اونو که اینا دارن راجع به اون دوتا صحبت میکنن. بله، ایشون. بله، بله. روایت چهارم صحیح محمد ابن مسلم. بله، این روایت چهارم باب سه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جرد الرجل الجاریه و وضع یده علیها، فلا تهل لابنه، که این مشابه روایت دوم عبدالله ابن سنا. روایت پنجم معتبره عیسی ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ادنا ما تحرم به الولیده تکون عند الرجل على ولده اذا مسها او جردها. کمترین کاری که میتونه یک ولیده یعنی یک کنیز را حرام کنه وقتی ملکش مال کسی است، حرام کنه بر فرزند او، ادنا ما تحرم به الولیده حرام بشود، تکون عند الرجل على ولده اذا مسها او جردها، یا مس کنه او را یا برهنه کنه او را. این روایت یک باب 77 ابواب و نکاح العبید و الاماء. روایت دیگر عن ابی الصباح، روایت هشتم همین باب 3، عن ابی الصباح عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل اشترى جاریتن فیقبلها قال لا تحل لولده ان یتعها، دیگه برای پسرش جایز نمی شود که با او هم بستر بشه، ممکنه بعد مالک بشه، مالک که شد محرمش میشه، اما دیگه برای او هم بستر شدن جایز نیست. حالا بله این مطلق شد، بله بله خوب تو ذهنشون بله. روایت هفتم احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن ربیع ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جرد الرجل الجاریته و وضع یده علیها فلا تهل لابیه. خب این هفت روایت دال بر نشر حرمت دارید. این روایات ضمن اینکه فل جمله یه مضمون رو دنبال میکنه و معید یک دیگر، اما با هم تفاوت داره. از دو نظرم با هم تفاوت داره، یکی از نظر موردش کی؟ پدر برای پسر، پسر برای پدر، ام، ربیبه، اینا توش. حالا اینا سه دست است. یه دستش اونایی که میگه اگر هر کسی هر مالکی این کار کرد هم برای پسرش حرام میشه هم برای پدرش. بعضی از این قبیله مثل روایت اول محمد ابن اسماعیل و دوم عبدالله ابن سنان، روایت اولی عبدالله ابن سنان، این شامل موردش هر دو جا بود، نسبت به پسر و نسبت به پدر. بعضیشون فقط در مورد این است که نسبت به پسر حروم میشه، نه نسبت به پدر، نسبت به پسر حروم میشه، نسبت به پدرش ساکته، چیزی نگفته. روایت محمد ابن مسلم روایت 4، روایت عبدالله ابن سنان روایت 3، روایت ابی الصباح روایت 8. اینها اینطور. یه دسته هم هست عکس، فقط نسبت به پدر گفته، نسبت به پسرش چی نگفته، و اون روایت اخیره که روایت احمد ابن محمد ابن عیسی بود، اذا جرد الرجل الجاریته و وضع یده علیها فلا تحل لابیه، ابنه توش نیست. ولی از این جهاتش با هم منافاتی نداره. برای اینکه هر کدوم یکی هر دو مورد گفته، اونای دیگه یکی یه موردشو گفته. نفی نمی کنه، حصر نداره، ولذا تعارضی با هم نداره، جمع بین اینها از این نظر سهل است و آسان. این حکم سرایت می کنه در هر دو موردش. این از یک حیث. ولی از یک حیث دیگر در مورد محرم چیه؟ اونی که حالا اگر کسی این کارو کرد بر پسرش حروم میشه، بر پدرش حروم میشه، چه کاری با چه فعلی؟ این هم این روایات تفاوت زیادی درش بود. در روایت اول تقبیل به شهوتین و همچنین تجرید و نظر به شهوتین، در روایت دوم و سوم تجرید و نظر به شهوه رو داشت، تقبیل رو نداشت. در روایت چهارم تجرید و وضع الید، تقبیل و نظر به شهوت درش نبود. در روایت پنجم مس او تجرید، او یا مس یا تجرید. در روایت ششم تقبیل تنها داشت. در روایت هفتم تجرید و وضع الید علیها. خب حالا از مجموع اینا چی؟ البته باز در بین اینا هم تعارض نیست، هر کدوم یک جمله مثبته، یه حکمی رو داره بیان میکنه که در این مورد یوجب الحرمه، ممکنه از مورد دیگرش ساکت باشه. بله بله، حالا جمع که نمیدونم، ولی حالا اونش به این تعبیر ببینید. بنابراین با هم تعارض نداره، ولی در این حال حالا مثل مرحوم سید و سیدینی که میخوان در این مورد فتوا به حرمت بدهند، کجا رو میگن؟ چه مواردی رو؟
خب مسلمه
بله؟ تجرد، حالا تجرد نبود، اما بوسیدن بود تنها. حالا ببینم، حالا صورتش که بازه برای همه، ما تحتش هم که نمیبوسی که، حالا حتما در هر حال اینا میاد مورد بحث. از این نظر هم تفاوتیست بین این روایات، دستبندی ها، و بگیم چگونه میشه بین اینها رو جمع کرد. حالا اجازه بدید یکی یکی بیایم رو همین افعال. تقبیل موجب تحریم بود در روایت ششم و در روایت اول، ولی در روایت ششم تقبیل مطلق بود، ولی در روایت اول تقبیل مقید شد به شهوتین. اونم یه تقیید روشن، چون اول را پرسید یقبلوها، امام جوابشو نداد، فرمود سوال ازش کرد ابی شهوتین، بعدم تأکید بر این که بله ازا قبلها به شهوتین فکزا. بنابراین ولو در روایت ششم فقط تقبیل داره و قید به شهوت نداره، ولی چاره ای نیست که باید مقید بشه به روایت اول که تقبیل معشه و نه تقبیل برای خداحافظی. مثلا در مورد تجرید و نظر به شهوتین بره نکنه و نگاه به شهوت در روایت اول بود، در روایت دوم و سوم هر سه این روایت میگفتن ازا که تجرید کرد و نظر کرد به شهوتین، همونی که ابتداعا خود امام فرمود و این جردها و نظره ها به شهوتین حرمت علا ابیه و ابنه. روایت دومم همینو ازا نظر الیها نظر شهوتین و نظر منها الى ما یحرم علا غیره. بله جاریتون در اصل سوال یجردها و ینظر الى جسمها نظر شهوتین. امام فرمود که در این مورد تکرار کرد اون سوال رو موجب حرمته. همچنین روایت سومی که صحیحه دوم به اصطلاح عبدالله ابن سنان بود، فرجل تکون عنده الجاریه فیکشف صوبها و یجردها لا یزید علی ذلک، امام در جواب حکم به حرمت فرمود. اینا هم سوم. مورد دیگر بله بله روایت بله اذا جرد الرجل الجاریه و وضع یده علیها. در یک دسته دیگر از این روایات تجرید که این بخواستم اینو جدا کنم، وضع الیده اذا جرد الرجل الجاریه و وضع یده علیها. این وضعیت یعنی چه در اینجا؟ این باید بشه. آیا وضعیت صرفا دست گذاشتن روی کتفش کافیه همراه با تجرید که موجب حرمت بشود؟ یا نه معمولا این طور که شد نظر به شهوت هم پیش میاد و اون نظر الیها به شهوتن اون میشود مقید برای این روایات. یه طایفه هم مس یا تجرید در روایت پنجم اذا مسها او جردها، دوتاش هم با هم جمع نکرده، به دنبال این روایت تو اون روایاتی هم که دو فقره ای هست این سوال پیش میاد که آیا اون دوتا با هم یا هر کدوم دو جدا جدا موجب تحریمه. این اختلافاتی است که در این روایات هست. اینا فلیکن علا ذکر منکم، اگر کسی قائل به حرمت بشود و باید این موارد رو دقیقا روشن کنه که کجاست که موجب این تحریم می شود. حالا از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ نمی کنه ولی دلیل میخواد، اثبات میخواد. نه مواردی رو، این موارد رو گفته، شرط هم هست. ازا مورد دیگه شب هر جا دلیل داشتیم،
یعنی
هر جا دلیل داشتیم.
این دلیل منحصره نیاجا،
نه
میخواد
بگه
این موارد رو
حالا اگه اومد انگشت تو دماغش کرد حالا این تو نمیشه. نه دلیل میخواد، دیروز اول بحث گفتیم این محرمات هر کدومش دلیل میخواد.
همینطور که میفرمود هر کدوم از اینا مواردی رو گفته، اون دو تاش گفته، یکیش گفته.
خب
بعضیا
گفتیم معارضه نداره، یعنی اگر این نگفته در جای دیگری گفته بشود او ثابت میشه.
منافاتی نداره؟
نه منافات نداره، ولی تا نگفته چی؟
جنبندش به دست
میاد. تا نگفته چی؟
ما به دست میاریم هر نوع سمتایی.
از کجا به دست میاری؟
از مجموعه همین.
همین طوری؟ نه خیلی نمیتونی، اینا موارد خاص رو گفته خود امام، لذا هی میاد یه جای قید میزنه.
یعنی اگه مثل تزویدش که دست به کمرش کشید این مثلا خارجه؟
نه بله. حالا ثم اول کلام بله کدوم؟
قید به چی میدن؟ فقط
به شهوتین
قید
شد. به شهوتین در اصطلاح تقبیل و نظر. بسیار خوب. ایشون میگه نه دست تو دماغش هم کرد یا دستمال کاغذی گرفت دماغشو گرفت، اینم میشه محرم.
شما مست مطلق گرفت. نفهم که رو کرفش
یا تو دماغش
یا تو گوشش یا کجاش دیگه.
چیو مستو اینه. نه حالا این اون ببینید حرف شما غیر از ایشونه، بذارید من یکی
همینطوره. هم حال دماغش هم از میشه احمد باشه همونم همین حکمو داره، فرقی نمیکنه.
خب اون میشه حالا از روی احمد باشه به اون نه مطلق. شما میگید ببین ادعای اولیه خودت یادت نره، گفت میگی که هر گونه مسی کند غیر از جماع. نه این نگفتی اولش، گفتی اگر از جایی نقل میکنی درست نقل کنم.
نه از خودم میگم، مطالعه نکردم،
معلوم نیست.
پس نه استمتاع
بوده غالبا باشه، ولی حالا نکرده، نکرده، فرصت نداشته، یا صاحبش این مرد پیر مردی بوده که حال این حرفا رو نداشته.
چرا خریده بود؟
نه خیر، این خلاف نص فرمایش امام صادقه. اجازه بدید منم بگم، حالا حالا میخونیم روایاتو.
حالا یه کری رو بازار اینا رو نگاه با شهوت حسن میکردن و میخریدن. اگر مغنیه بوده گفته یه غیری بده یه ذره بخون، بعد اینا رو میخریدن میابردن از همون اول. پس همه اینها دیگه نه به
این یدلو برای اینکه شما از همون زمان های اولی که این بحث عمید و امار رو تو لمعه خوندی نه 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 نظرت رو اما این مطلب بوده. نه نه اینطور نیست، نه نه برای استخدام بوده، برای خدمت بوده. نه نوعش هم اینطور معلوم نیست، نوعش هم معلوم نیست. کنیز از اول عمرش تا آخر عمرش پیر میشد چنین، بعد در این حال قابل معامله بود، برای استمتاع هم نبود، برای خدمت بود، کارهای مختلف، کارهای مختلف. نمیگیم این یه نوع خدمت نیست، عکسشو میگیم. گاهی خدمتی هست که نه اصلا استمتاع توش نیست، صحبت در اونجاست. عکس قضیه هست، عام و خاص بگو بینش، فرض لو فرز، اما عکسش اونجایی که صرفا للخدمه هست و اصلا چینا داری که حالا امام هم اتفاقا در روایت میگه.
روایت مبسط داریم اصلا که ان عبد الصالح ان الرجل یقبل الجاریه و یباشر هم من غیر جماعه اتحل لابنه او لعبیه قال لا بس.
بله حالا ببینیم این روایت معارض چه خواهد شد، ببینیم. این روایات حالا مجموعاً دلالت میکرد بر نشر حرمت به وسیله این افعال، حالا با تفاوت در بیان افعالش، خصوصیاتش، امثالی. عمده اینه که در مقابل این روایات دو تا روایت داریم معارض با اینها. یکیش روایت معتبره علی ابن یقطین عن العبد الصالح عن الرجل یقبل الجاریه یباشرها من غیر جماع داخل او خارج اتهل لابنه او لابی قال لا بأس. روایت سوم باب 77 نکاح العبید و الاماء عن الرجل یقبل الجاریه یباشرها من غیر جماع داخل او خارج. یعنی چه؟ این آقای جاری باید تفسیر کنه جماع داخل او خارج این چجوریه؟ یعنی چی؟
داخل خرج بشه یا یعنی داخل خرج نشه؟
وقت جماعه
بله بین دو تا پا
جماعه
بین دو تا پا میشه
معنایی است، راستا میگن چاره ای هم نیست. برای معنا کردن روایات خب در هر جا باید به متخصصش رجوع کرد. بله
داخل دستم در
حضور نه در هر حال این روایت میگه یقبل و حتی بیشتر چنین، نه این موجب حرمت نمی شود. اتهل لابیه لابنه او لابیه، امام فرمود لا بأس. روایت دوم معتبره عبدالله ابن یحیی الکاهلی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوم همین باب سه، فی حدیث قال سألته عن رجل تكون له جاریه فیزع ابوه یده علیها من شهوت او ینظر منها الى محرم من شهوت فکره ان یمسها ابنه. نه خوب نیست دیگه پسرش با او هم بستر بشه، مست با او بکنه، یعنی خوب نیست. فکره معناش اینه جایزون، اما خب کار خوبی نیست. این دو روایت استدلال شده بر جواز. بعدم کن نه بسیاری از بزرگان مثل مرحوم صاحب شرایه و علامه در بسیاری از کتبش و ابن ادریس حلی و دیگران گفتن جمع بین این دو دست روایات حمله بر کراهت و خودشم این روایت شاهدون. روایت دوم صاف داریم یه کرهه، این میشه شاهد بر جمع بین روایات دسته اول و دسته دوم. روایت اولی هم لا بأسه، لا بأسه میشه قرینه بر این که نهی هایی که شد لا بأسه، صریح در جوازه، نص در جوازه، تصرف میشه در ظهور اون روایات در حرمت و نتیجتا جمع میشه بین این دو دست روایات بل کراه. مرحوم سید، هر دو بزرگوار سیدین، نه فتوا دادن به حرمت در مورد این اما، هم در متن وسیله و تحریر و هم در متن عروه که خوندیم قبلا فتوا به حرمت داده شده. چرا؟ مشکل این جمع چیه؟ مرحوم آقای حکیم یه بیان اینجا دارن، مرحوم آقای خویی یه مقدار بیان آقای حکیم رو رد میکنن، یه جا به بیان دیگری خودشون بیانی دارن که میگن نه اینجا نوبت به جمع دلالی و حمله بر کراهت نمیرسه، جمعهای دیگری در پیش داره و در رتبه قبل. حالا ببینیم بیانات این دو بزرگوار چه نتیجه میده فردا انشاءالله.